بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب بحث ما در نگاه زن بود به مرد. عرض کردیم ما به این نتیجه رسیدیم که نگاه زنها به اون مقدار از بدن مردها که متعارف در جامعه بیرون میذارن و آشکار میکنن جایزه. در مقابل این نظر بعضی ها خواستن فتوا بدن که نه، این نگاه جایز نیست. ادله ای را اقامه کرده بودن. یک آیه بود و سه روایت. آیه‌ای که بهش تمسک کرده بودن آیه و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن. خب میدونید که این آیه نمیتونه این مدعا را ثابت کنه. همون جوری که قبلا هم گفتیم یغض البصر به معنای این نیست که مطلقا نگاه نکنید، بلکه به معنای اینی که وقتی یه نگاهتون و چشمتون به زن افتاد دیگه خیره نشید و استمرار ندید اون نگاه خود را. بنابراین مدعای ما اصل نگاه کردنه، پس این آیه نمیتونه مدعا را ثابت کنه. نکته دوم روایتی بود که بهش تمسک کرده بودن که اون روایت را احمد ابن ابی عبدالله برقی نقل کرده بود، صاحب کتاب المحاسن. خب این روایت هم مرسله است، زمان برقی کجا، زمان پیامبر اکرم کجا، لذا روایت از اعتبار ساقط. اما دو روایت دیگر هم مرحوم طبرسی نقل کرده بود در مکارم الاخلاق، میفرماد اون دو روایت هم اولا اشکال سندی دارن چون روایات مرسله هستن، ثانیا از نظر دلالتی هم حرمت رو نمیتونن ثابت کنن، نهایتا فضیلت این مسئله را ثابت میکنن که زن به مرد نگاه نکنه. لذا در روایت اول داشت خیر للنساء الا يرين الرجال، خوب برای زنها اینکه به مردها نگاه نکنن، ولا يراهن الرجال و مردها اونها رو نبینن. لذا این شاید منظور این باشه که در کوچه و در بازار خیلی حاضر نشن که بدن اونها ولو از زیر پوشش توسط مردها دیده بشه. لذا از نظر دلالتی قابل تأمله، از نظر سندی هم روایات مرسله، لذا نمیتونه این روایات مدعا رو ثابت کنه. لذا میفرمایند ادامه مستند سه روایات رو خوندی، میفرماد والکلو کما ترا، این ادله چهارگانه همون جوری که مشاهده می کنید قابل اشکاله. اما الاول، دلیل اول که آیه و قل للمؤمنات باشه، فل ما تقدمه قبلا گذشت من عدم مساوقت قز البصر، قز بصر که مساوی نیست به معنای ترک نگاه مطلقا، این نیست، بلکه به معنای اینه که عرض کردیم نگاهتون وقتی افتاد خیره نشید، استمرار ندید اون نگاه را. و اما ثانی، اما روایتی که برقی نقل کرده بود، فعلا تقدیر تمامیت دلالته علی التحریم، اگر قبول کنیم میخواد حرمت را بیان کنه نه فضیلت را. هو ضعیف السند بالارسال، اگر دلالتش هم تمام باشه اما از نظر سندی مرسل است. چرا؟ به خاطر بعد زمان برقی از عصر پیامبر اکرم، بین اینا چند قرن فاصله وجود داره، لذا روایت از اعتبار و حجیت ساقط. خوب دو روایت دیگه چی؟ فلزعفهما بالارسال، اون دو روایت دیگه هم به سبب مرسل بودن ضعیفن، تازه علا تقدیر تمامیت دلالتهما، بر فرض اینکه دلالت روایات رو بر حرمت بپذیریم. همون جوری که عرض کردیم شاید این داره کمال زن را و فضیلت رو بیان میکنه، نه اینکه حرام باشه. لذا نمیتونیم با این ادله حرمت نگاه زن را به بدن مرد ثابت کنیم. این هم یک مسئله. خب اینجا یه مسئله دیگه عنوان میشه، نگاه مرد به مرد، یا بالعکس نگاه زن به زن چه حکمی داره؟ یک زنی به بدن زن دیگه نگاه کنه، اگر مردی به بدن دیگه نگاه کنه، عرض کردیم اگر زن باشه حرام، اما اگه مرد باشه مانعی نداره. زن هم اگر به مرد نگاه کنه نسبت به اون چی که متعارفه عرض کردیم مانعی نداره، ولو بعضیا جایز نمیدونن.
اما اگر زن به زن نگاه کنه مانعی نداره. چرا؟ دلیل مسئله چیست؟ ایشون میان استفاده میکنن از سیره متشرعه، میفرمان جز مسلمات فقه ماست. دلیلش هم اینه که مسلمین و متشرعه را اگر مشاهده کنید به این شکله که مرد به بدن مرد و زن به بدن زن نگاه میکنه. پس اولا دلیل ما سیره است. ثانیاً ما یک سری روایاتی داریم در باب دخول در حمام. در اون روایات داریم که نهی کردن که مرد بدون داشتن یک لنگ و یک پارچی که به کمرش ببنده وارد در حمام بشه. طبیعتاً اون چه که لازمه یک معذر و یک لنگه، اما بقیه بدنش آشکار میشه. مردها هم وارد این حمام میشدن، خب بدن هم دیگه رو میدیدن، لذا اگر اشکال داشت نباید در روایات بگه فقط باید یک معذر داشته باشد، باید کاملا بدن پوشیده بشه. و از این که میفرماید فقط یک معذر باید داشته باشن، این کاشف از اینه که نگاه به بدن از جنس موافق مانعی نداره. این هم یک دلیل. نکته دیگه که وجود داره اینه، خوب دقت کنید، ایشون میفرماید اصلا ما احتیاج نداریم که دلیل بیاریم که جایزه، بلکه کسی که میخواد حرمت مسئله را ثابت کنه او باید دلیل بیاره. چرا؟ چون اصل اینه نگاه هر کس به دیگری مانعی نداره. دلیل باید بیاد یه مورد را حرام کنه، مثل نگاه مرد به زن یا زن به مرد، بنابر قول اون کسانی که این ادله را تمام میدونن. اما در مورد جنس موافق و مماثل دلیل وجود نداره. بله، تنها دلیلی که داریم اینه که شخص باید به عورت دیگری نگاه نکنه. لذا ما عورت را هم استثناء کردیم، گفتیم نسبت به عورت جایز نیست، اما نسبت به سایر بدن هیچ دلیلی بر حرمت وجود نداره. مستند 4 را مشاهده کنید. اما جواز النظر الى بدن المماثل، اما اینکه جایز است نگاه به بدن مماثل مرد به مرد یا زن به زن بجز عورت، فهو من الضروریات، این جز مسلمات فقه. دلیلش چیه؟ و تقتضیه سیره المسلمین، اقتضا میکند جواز نظر را دلیلش سیره مسلموناست. و همچنین روایات باب حمام که اون روایات نهی کردن از ورود به حمام بدون معذر و لنگ، معلوم میشه پس بقیه بدن مانعی نداره. ثالثاً بل لا حاجت الى دلیل علی الجواز، ما چرا دلیل بیاریم بر جواز؟ بعد کونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العوره بالدلیل الشرعی، بعد از اینکه اقتضای اصل چیه؟ مقتضای اصل جواز نگاه کردن است. بعد از اینکه جواز مقتضای اصل است، کدام اصل؟ اون اصلی که فقط از او خصوص نگاه به عورت، اونم با دلیل شرعی خارج شده. گفته اینجا اشکال داره. کدام دلیل گفته این مقدار اشکال داره؟ صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام که لا ينظر الرجل الى عورت اخی. پس اصل جوازه، مگر اون مقداری که دلیل بیاد بگه اشکال داره. دلیلم فقط نسبت نگاه به عورت. این هم یک مسئله. اما مسئله دیگه این بود که ما عرض کردیم درسته نگاه مرد به زن جایز نیست، اما اگر ضرورت اقتضا بکنه اشکال نداره. این یک مورد بود. مورد بعدی که استثناء کردیم پیر زنها بود و اونهایی بود که سنی ازشون گذشته بود، این هم یک مورد بود. یه مورد دیگر هم دختر بچه هایی بود که هنوز به سن بلوغ نرسیدن. سوال، این موارد به چه دلیل استثناء شده؟ نسبت به حال ضرورت، خب از مصادیق باب تزاحمه. شما در اصول خوندید ما یه باب تعارض داریم، یک باب تزاحم داریم. در تعارض ما میدونیم این دو دلیل یکیش از شارع صادر شده، یکی قطعا جعلی است و صادر نشده. یعنی اصلا ثبوتن امکان نداره هر دو دلیل از شارع صادر شده باشه. مثل این که به ما بگن حرام است نماز جمعه بخونید، واجب نماز ظهر بخونید. یه دلیل دیگه به ما بگه نه، واجب نماز جمعه بخونید، حرام نماز ظهر بخونید. اینها قطعا یکیش از معصوم صادر شده، هر دو که نمیشه صادر بشه. این میشه باب تعارض. اما ما یه باب تزاحم هم داریم که هر دو دلیل از شارع صادر شده، در صدورشون مشکلی وجود نداره، منتها امتثال هر دو بر من ممکن نیست در این زمان. چطور؟ از طرفی به ما گفته که به زن نگاه نکنید. خب به طریق اولا لمس نمیشه کرد وقتی اجنبی است. خب حالا از یه طرف نمیتونیم نگاه کنیم و لمس کنیم، از یه طرف دیگه داره غرق میشه یا داره میسوزه، جانش در خطره. دلیل به من میگه نجات او واجبه، حفظ جان مسلمان واجبه. خب من که نمیتونم هر دو را امتثال کنم، هم بهش نگاه نکنم لمس نکنم از طرفی نجات بدم. خب اگر ممکن بود خب فبها، اما وقتی ممکن نیست من چی کار کنم؟ در باب تزاحم گفتن همیشه اهم مقدم میشه. خب طبیعتا حفظ جان مقدم بر یه نگاه کردنه، لذا پس این مورد از مواردی است که استثنا میشه. مورد دوم کسانی بود که میل به ازدواج به اونها دیگه وجود نداره و بالعکس اونها هم دیگه میلی به ازدواج ندارن چون سنشون به سن بالایی رسیده. چرا اینها استثناء شده و نگاه به اینها مانعی نداره؟ دلیلش آیه قرآن که مواردی را که استثناء میکنه، یکیش هم میگه والقواعد من النساء، او زنهایی که دیگه زمینگیر شدن یعنی به سنی رسیدن که لا یرجون نکاح، امیدی به نکاح با اونها وجود نداره. بنابراین پس آیه قرآن دلیل بر اینه که نگاه به این جور زنها هم مانعی نداره. اما مورد سوم دختر بچه هایی که به سن بلوغ نرسیدن. دلیل مسئله چیست؟ میفرماید خوب میدونید ما وقتی سراغ ادله‌ای بریم که نگاه مرد را به زن حرام میکرد، تمام اون ادله شامل زنانی میشد یا کسانی میشد که به سن بلوغ رسیدن. بنابراین اون ادله شامل حال بچه ها نمیشه، لذا قصور وجود داره. پس ما نمیتونیم از اون آیات یا روایات حرمت نگاه به دختر بچه را ثابت کنیم، لذا پس نهایتاً چند مورد استثناء میشه، یکی حالت ضرورت، یکی زنهایی که به سن بالا رسیدن و یکی بچه هایی که هنوز به سن بلوغ نرسیدن. البته تمام این موارد مقید به یک قیدی است و اون اینه که قصد تلذذ وجود نداشته باشه. مستند 5 را دقت کنید. و اما استثناء و حالت ضروره، اما اینکه ما حالت ضرورت را استثناء کردیم، فلدخول المورد تحت باب تزاحم، به خاطر اینکه مسئله و مورد داخل تحت عنوان باب تزاحمه که در باب تزاحم هم اقتضا میکند که اهم مقدم بشه. همون جور که در اصول خوندید وارد مسجد شدید، دیدید مسجد تنجیس شده، از طرف دیگه میخواید نماز بخونید، هر دو وظیفه شماست، شکی در این نیست، منتها نمیتونم در این حال که نماز میخونم مسجد را تطهیر کنم. خب اینجا میگن وقتی نماز وقتش وسعت داره، از طرفی تطهیر مسجد واجب فوریست، لذا این میشه اهم، مکلف باید ابتداعا مسجد را تطهیر کنه بعد نماز بخونه. این میشه از باب تزاحم، لذا همیشه اهم مقدمه. و من هویت تزه، و از اینجا روشن شد این که حکم به جواز، ما که گفتیم جایز در حال ضرورت، یعم کل حالت مزاحمه تکون مراعاتها اهم. این حکم به جواز شامل هر حالتی را که نگاه به زن مزاحم با یه تکلیف دیگه بشه، تمام موارد را شامل میشه. یعنی چی؟ حالا چه سوختنش باشه، چه غرق شدنش باشه، یا نه پزشکیست او تصادف کرده باید عملی روش انجام بده، خب طبیعی مستلزم لمسه تا چه برسه به نگاه، که می باشد مراعات او مهمتر در نظر شارع از مراعات حرمت نگاه کردن یا لمس کردن. بنابراین بله، چون از باب تزاحمه حفظ جانش به مراتب مهمتر از نگاه کردن یا لمس کردنه. این یک مورد. مورد دوم، و اما اینکه نگاه استثناء شده، نگاه به کسانی که از زنها زمینگیر شدن، مسن شدن، به خاطر آیه قرآن والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، او زنهای دیگه امید به نکاح با اونها نیست. فلیس علیهن جناحون ان یزعن ثیابهن غیر متبرجات بزینه. اینا اشکالی نداره، مانعی نداره که یه مقداری از پوشششون را کم کنن، اون پوششی را که معمولا دیگران دارن نداشته باشن. پس این آیه هم این مورد را ثابت میکن. اما مورد بعدی، و اما جواز نظر الی سبیت غیر البالغه، دختر بچه است به سن بلوغ نرسید، 6 سالشه 7 سالشه، فللقصور فی المقتضی. مقتضی حرمت این آیات و روایات بودن، اینا شامل حال بچه نمیشن. فان حرمت النظر ان کانت مستفاده من الضروره الفقهیه، اگر حرمت نگاه به زن را ما دلیل خودمون را ضرورت فقهی قرار بدیم، چون جز مسلمات فقه، خوب گفتن وقتی دلیل لفظی نبود به حد اقلش باید اکتفا بشه. فالقدر المتيقن منها النظر الى البالغه، پس قدر متيقن از حرمت نگاه به زن بالغ است. چون میگن دلیل یا لفظی است یا لبی. در دلیل لفظی مثل آیات و روایات بله، اون اطلاق داره، عموم داره. اما اگر دلیل ما بخواد اجماع بشه یا صرف اینکه جز مسلمات فقه، یعنی برگشتش به سیره متشرع باشه نه به آیه قرآن یا روایات، قدر متیقن را باید بگیریم. قدر متیقنم نگاه به بالغ است. اما اگر بگید نه، دلیل بر این که نگاه مرد به زن اجنبی حرامه، ان کانت مستفاده من آیه حرمت ابداع زینه، این رو ما از آیه ولا تبدوه استفاده کنیم که حق ندارن خودشون را آشکار کنن الا ما ظهر منها، رو فقط استثناء کرده بود. از آیه حرمت ابداع زینت بخوایم استفاده کنیم، اون آیه هم اختصاص داره فقط به زنهای بالغه، فهیه خاصتون بالبالغه ای زن، این آیه هم مخصوص بالغه است، شامل دختر بچه ها نمیشه. و این کانت مستفادتن مما دل، اما اگر بخواید نه، دلیل خودتون را روایاتی قرار بدید که اومده بودن صورت و دست ها را استثناء کردن، مفهومش اینه که بقیه جاها جایز نیست، میگه اون روایاتم فقط شامل حال زنها میشه نه دختر بچه ها. و اگر ادله ما و مدعای ما بخواد استفاده بشه از اون روایاتی که دلالت میکردن بر استثناء وجه، صورت و کفن، من حرمت الابداع، از حرمت آشکار کردن، فقط این دو مورد استثناء شده بود، خب این دلیل هم اختصاص به بالغه داره و شامل دختر بچه ها نمیشه. اما ممکنه ما یه دلیل دیگه بیاریم، بگیم ما یه روایاتی داریم که میگه نگاه به دیگری سهم من سهام ابلیس، وقتی کسی به جنس مخالف نگاه کنه این تیری از تیرهای شیطانه. یا در بعضی از روایات داریم این یه نوع زناست ولی زنای چشمیست. بعضی ها خواستن از این ادله استفاده کنن، پس نگاه به سبیه هم اشکال داره. ایشون میفرماید اولا خوب دقت کنید، این روایات اگر اشکال سندی نداشته باشن و سندشون تمام باشه ولی اشکال دلالتی دارن، چون این روایات نمیخوان حرمت نگاه را ثابت کنن، این را نمیخوان بگن. اون نگاهی که آلوده باشه و به قصد تلذذ باشه سهم من سهام ابلیس یا زنای چشمیست. بحث ما در جایست که قصد تلذذ وجود نداره، لذا با این ادله هم نمیشه. لذا میفرماد اما اون ادله ای که دلالت میکنه بر این که نگاه سهم من سهام ابلیس، تیری از تیرهای شیطانه، یا این که نگاه زنای چشمیست، فهو قاصر الدلاله، این دلیلم دلالتش ضعیفه. در چی دلالتش ضعیفه؟ از این که افاده کند حرمت نگاه کردن را. نمیتونه بگه نگاه نمیشه کرد ولو بدون قصد لذت، کما هو واضح. خوب این مدعا کاملا روشنه. بنابراین سه مورد به نظر مؤلف استثناء میشه: یکی حالت ضرورت مثل غرق شدن، یا بیماری که حفظ جانش متوقف بر اینه که پزشک مرد تماس برقرار کنه یا ببینه. مورد دوم زنهایی بودن که به سن بالا رسیده بودن، و مورد سوم همین دختر بچه هایی هن که به سن بلوغ نرسیدن. این هم یه نکته. خب یک مسائل دیگه ای عنوان میشه و اون اینه که آیا زن میتونه پلو پسر بچه ها بدن خودش را نمایان بکنه، موی خودش را نمایان کنه یا نه؟ همون پوششی را که پهلوی بالغ ها داره باید نسبت به غیر بالغ ها هم داشته باشه. ایشون میفرماد به نظر ما اشکال نداره. دلیل مسئله آیه قرآن در سوره نور مواردی را استثناء میکنه از مورد ولا یبدین زینتهن. میگه زنها زینت خودشون را، یعنی محل زینت یا زینت، خب طبیعتاً به طریق اولا محل زینت که بدن باشه، حق ندارن نمایان بکنن، مگر استثناء میکنه. اونجا میگه لبعولتهن، شوهرانشون، دار آبائهن، پدرانشون، حالا برادرانشون، اخواتهن، همینجور آیه میگه تا میرسه میگه اب طفل الذین لم یظهروا علی عورات النساء، یا بچه هایی که هنوز بر عورت زنان آگاه نیستن، یعنی به سن بلوغ نرسیدن. حالا البته اینجا یه بحثی هست، چه بچه هایی منظور آیه است؟ آیا هر کس که به بلوغ نرسیده یا نه قدرت تمیز پیدا نکرده؟ بعضی ها مثل ایشون میگه کلن غیر بالغ، بعضی ها هم نقائل به تمیز میشن، میگن اگر غیر بالغ تمیز نمیده مانعی نداره و الا اشکال داره. لذا میتونیم از این آیه پس اجمالا ثابت کنیم که آشکار کردن بدن بر غیر بالغ ها مانعی نداره. این اولا. ثانیاً روایاتی هم داریم که این روایات هم به خوبی دلالت میکنن بر این مسئله. عبارت دقت کنید: اما تکشف المرأه لدا غیر البالغ، اما اینکه کشف کردن زن نزد غیر بالغ مانعی نداره، پس مقتضای، خوب دقت کنید، مقتضای آنچه که فهمیده میشود در قول خداوند متعال که آیه ولا یبدی نباشه عدم جوازه. میگه حق ندارن. چرا؟ چون میگه کدوم بچه ها؟ او بچه هایی که نمیفهمن، کوچیکن، اما ما صحبت از پسر 13 ساله میکنیم. میگه درسته آیه میگه طفلی که لم یظهروا علی عورات النساء، منتها روایت داریم، الا اینکه مقتضای صحیحه بزنتی از امام رضا علیه السلام جواز، چون اونجا دیگه نگفته بچه هایی که هیچی نفهمن، مطلقا میگه بالغ نباشن. یو خزل غلامو به سلات و هو ابنون سبع و سنین، بچه وادار میشه به نماز و حالون که 7 سالشه. ولا تقتل مرع شعرها من، زن لازم نیست خودشو از او بپوشونه، حتی یحتلم، تا بالغ بشه. پس درست آیه میگه یکی از موارد مستثنا فقط این چنین بچه هایی هن که نمیتونن تمیز بدن این مسائل را، منتها روایت میگه نسبت به غیر بالغ مانعی نداره. لذا میفرماد الا اینکه مقتضای صحیحه بزنتی الجوازه. خوب از یه طرف آیه اطلاق داره، ایشون میفرماد مفهوم آیه را مقیدش میکنیم، ولابد من تقیید اطلاق مفهوم آیت الکریمه. این آیه را که کلن چنین بچه هایی را فقط استثناء میکرد، مفهومش این بود هر کس که قدرت تمیز دارد اشکال داره. آیه میگه نه، فقط اون بچه هایی که قدرت تمیز ندارن. روایت میخواد بگه نه، همین که به سن بلوغ نرسیدند اشکال نداره، ولو قدرت تمیز داشته باشن. و اما جواز النظر الى المرأة التي يراد التزوج بها، مسئله دیگه که وجود داره اینه که آیا اگر کسی بخواد با زنی ازدواج کنه میتونه به غیر از صورت و دست ها به بدن او نگاه کنه یا نه؟ اون چی که مسلمه بله، اجمالاً از روایت هم مسئله استفاده میشه. منتها اینکه دایره نگاه تا چقدره؟ آیا به غیر از عورت میتونه به تمام بدن نگاه کنه یا نه؟ اون مقداری که جزء محاسن به حساب میاد فقط اون مقدار را میتونه نگاه کنه. بعضی ها معتقدن از این روایاتی که وجود داره استفاده میشه که نگاه به مطلق بدن به جز عورت جایزه، اما بعضی هم نظرشون اینه که فقط میشه به محاسن نگاه بشه. این یک مسئله است که درش اختلاف وجود داره، مسئله را توجه کنید. و اما اینکه جایز است نگاه به زنی که اراده ازدواج با او شده، پس این جواز نظر محل اتفاق است فل جمله. چرا؟ لجملت من النصوص، چون روایات داریم. مثل این روایت هم هشام نقل میکنه، هم حماد ابن عثمان، هم حفص بختری، هر سه نقل میکنن از امام صادق. مانعی ندارد که نگاه کند مرد به چهره زن و معاصمش. معاصم این بازو رو میگن. کی ازا اراد ان یتزوجها، وقتی تصمیم داره با یه زنی ازدواج کنه. این یه روایت. روایت دیگه موثقه قیاس ابن ابراهیم عن علیین، رجل ینظر الى محاسن امرأت، شخصی نگاه میکنه به محاسن یک زنی که یرید و ان یتزوجها، میخواد باش ازدواج کنه. قال، امام فرمود لا بأس، اشکال نداره. انما هو مستام، او طالبش، خریدارشه. فین یقز امرون یکون، یکونو نسخه غلطه. اگر امرشون به نهایت رسید خب محقق میشه، یعنی اگر تصمیمشون جدی شد و طلب کرد و واقعا خاص بعد از دیدن، خب یکون محقق میشه، میخره او را، ازدواج میکنه با او. لذا پس این روایت هم به خوبی دلالت بر جواز نگاه به زنی میکنه که انسان قصد ازدواج با او را داره. البته دایره نگاه کردن چقدر، این را باید ان شاء الله جلسه بعد بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.